نهاد خانواده و برای زوجین به وجود.
ما اگر انسان رو به ماهو و انسان ببینیم، بله، یعنی فقط من انسان میخوام لذت ببرم به هر نحوی تحت هر شرایطی، فقط نظر من هست و حتی طرف مقابل هم همین رو بگه، بگه من هم رضایت دارم. اما آیا فقط انسان هست؟ این انسان هیچ قاعده‌ای، قانونی، هدف خلقتی براش تعیین نشده؟ اگه قرار باشه ما دیدگاه اومانیستی داشته باشیم، بله، خب خانم راضیه، آقا هم راضیه، یعنی اینکه افراد زوجین راضی هستند و به هر نحوی میخوان این لذت رو ببرند. اما ما وقتی از یک منظر بالاتری نگاه میکنیم، میبینیم که خب این انسان چارچوبی براش قرار داده شده، یه هدف خلقتی داره، یه کسی این رو خلق کرده که یک سری بایدها و نبایدها، یک سری حریمهای رو قرار داده برای خودش. اگر ما توجه به این دیدگاه داشته باشیم و این دیدگاه بخوایم زندگی بکنیم، بله، ایشون نمیتونه هر لذتی رو ببره ولو اینکه همسرش هم راضی باشد. اما اگر نه، دیدگاه اومانیستی باشه، بله، میتونه که
من سوال رو اتفاقا بذارین گسترده ترش کنم. فرض بفرمایین که این زوجین به نسخه زندگی که خدای آفرینش و طبیعت برای ما رقم زده اعتقادی ندارند. سوالم اینجاست، بر فرض داشتن رابطه آیا حالشون خوبه و آیا لزوماً اون عشق پایداری که پایدار بودن و همیشگی بودنش برای ما معنا و مفهوم داره در زندگی اینها قابل تصویر هست؟
چه نکته دقیقی رو اشاره کردید. در پی صحبت‌های شما دو آیه به ذهنم رسید. سوره مبارکه روم قسمتی از آیه می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی یک مواقعی هستش که ما فطرت انسانی هست که به اون راه رو نشون میده. آیه دیگه می‌فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من احدهم ملء الارض و تا آخر. اینی که تمام کائنات، تمام آسمان‌ها و زمین در مدار وظیفه خودشون هستند، اما انسان هست که گاهن ممکنه که پا رو فراتر بگذاره و خطا بکنه. این هست که اگر هم بر طبق چارچوب خلقت نباشد، اون لذتی رو که باید ببرند نیست. ما صحبت میکنیم در مورد رضایت جنسی، لذت جنسی.
من فقط این نکته رو خدمتون بگم خانم دکتر، صرف نظر از مباحث دینی، چون کار من کار حقوقی هست، من به عینه میبینم مراجعینی که حتی نگاه دینی هم ندارند،
بله،
این روابطی که شما میفرمایین دارند ولی حال خوبی ندارند. عذرخواهی میکنم، شاید مقطعی اون لذت، حال خوب مقطعی رو به گمان خودشون داشته باشن، ولی واقعیت در طولانی مدت بحث اختلال شخصیت دوچار میشن و در طولانی مدت باید واقعا برن دنبال درمان و شاید چه بسا واقعا ما به اون درمان اساسی که باید هم برای این دوستان نمیرسیم. درسته
من دکتر؟ من میخواستم پس در تکمیل صحبت شما، ما یک لذت جنسی داریم و یک رضایت زناشویی. در لذت زناشویی ما امکان و احتمال خیانت زوجین رو میبینیم، چون احتمالش هست. صرفاً یک لذت، اون هم مسائل فیزیولوژیک در برابر یک سری تحریکات جنسی. اما رضایت زناشویی فراتر از این مسئله هست. بحث غنی‌سازی روابط زوجین مطرح میشه که این در بحث رضایت زناشویی احتمال خیانت به حد اقل میرسه. و خب این رضایت که چجوری باید حاصل بشه نیاز داره خب به چند جلسه ای که توضیحات بیشتری رو میطلبه.
خانم دکتر وحید، نقدی داشتین بر مباحث خانم دکتر شهرتاش؟ بفرمایید.
بله، از فرمایش خانم دکتر شهرتاش بهره مند شدم. اما نکته ای که در بحث تعدد زوجات فرمودند، بله، بر طبق موازین شرع درست هست، اما اگه از بعد روانشناسی بخوایم نگاه بهش بیاندازیم، خیانت زناشویی نه، اما بیوفایی زناشویی رو میتونیم روی این مسئله قرار بدیم و یک برچسب بیوفایی بزنیم. چرا که هرچند که روابط به طور صحیح انجام بشه و هیچ حقوقی هم از خانواده اول سلب نشه، ولی بالاخره از بعد معنوی خدشه‌دار خواهد شد. البته این بوده روانشناسی هست، هرچند که ممکنه در اسلام اون هم بر طبق زمانی که اورژانسی هست و اضطراری هست این ممکنه افتار انجام بشه.
من خیلی وقت برای شاگردان خودم خواهم دکتر تعبیر شیمی درمانی میکنم. یعنی میگم ببینید بچه چقدر شیمی درمانی سخته و شاید حتی آسیب هایی رو داشته باشه، ولی ما گاهن برای درمان یک بیماری چون سرطان مجبورین به یک شیمی درمانی. یعنی به نظر من اینقدر اورژانسیه و در حد ضرورت و اتفاقا به حال حکمت شارع مقدس الحمدلله بر این بحث استوار بوده. خب دکتر سوال شده که بر فرض این که این رابطه مشروع باشه ولی همسر خبر نداشته باشه یا اینکه خبر داشته باشه راضی نباشه، به نظر شما این زیرمجموعه خیانت تعریف میشه یا خیر؟
حداقلش همون نکته است که خانم دکتر فرمودن. بله. مشمول بیوفایی میشه که اونم وفای به عهد یکی از ویژگی های انسان کامل سالمه.
خب
منتهی مراتب من فقط یه پاسخ خیلی جزئی بدم. من فرمایش شما رو تایید میکنم، یعنی اون رو اصلا مبحث جدایی میخواستم. خواستم بگم یه وقتی واقعا قصد و غرض مرد حتی بیوفایی نیست و به همسر دوم رو میاره، یعنی یک شرایط اضطراری پزشکی بهداشتیه که این امر رو ایجاب میکنه. بله. و اگر این خانم با این عارضه جسمی مواجه نبود هرگز این مرد این کار رو نمیکرد، پس از حدود وفا خارج نشده. این حالا فقط یه مصداقه.
بله.
حالا خیلی وقتا هم هست که نه، چون این تنها محمل تعدد تعریف نشده، گاهی اوقات حالا توی شرایط جنگ زدگی طولانی مدت یه تعریف دیگه پیدا میکنه که ما وارد این بحث نمیشیم، چون اصلا شامل این قصه نمیشه، چون نه عنصر بیوفایی رو داره نه عنصر جفا و ستم و نمیدونم حواس و اینها رو نداره، پس بنابراین اون موضوع رو من فعلا ورود بهش پیدا نمیکنم. اما راجع به این سوالی که شما فرمودید که بچه شرعی که زن مطلع نباشه،
ببین آقا به هر حال عذری داشته، یعنی به هر حال اون وجه شرعیش تحقق پیدا کرده، ولی خانوم راضی نیست، حالا یا میداند یا نمیداند. به نظر شما این شامل خیانت میشه؟ مثلا تعریف خیانت برای رابطه بار میشه؟
اگر عذر عذر باشه نه بهانه.
درست. پس فرق بین عذر و بهانه هم
اینطوره. ببینید به کمترین ناملایمتی از سوی همسر که آدم نمیتونه فکر تعویض همسر بکنه، کما اینکه همین حالت
برای یا فکر خیانت
یا خیانت بکنه. یا مثلا ببینید خیلی جالبه این آیه نشوز رو شما دقت کنین، اصلا بحث هیجانی و هیجان زدگی و واکنشی توش نیست، به خاطر اینم سه مرحله میذاره، سه مرحلهش هم در یک روز نیست. من استدلال رو خدمتتون بگم. ببینید مرحله اول وقتی میشه موعظه همسر، همسری که حالا از اون قرارداد رابطه جنسیش سر باز زده، در واقع خانوم مرتکب یه خشونت رفتاری شده، خب بعد اینجا اولین مرتبه چیه؟ مرتبه موعظه کردن و صحبت کردن و با ملایمت زن رو دعوت به برگشتن به قرارداد و تعهدش میکنه. بعد مرحله دوم یه جور به اصطلاح جدا کردن بستره یا پشت کردن در بستر به همسره. پس ببینید در یک روز یک لحظه نیست که اول تذکر به درجا اگر نشد. میخوام بگم اصلا این راهکارهای هیجان زدگی و خشم و خشونتی نیست.
درسته.
تدبیرهای مرحله داره، تدبیرهای مشمول زمانه، یعنی یه فرصتی هم به زن داده میشه که او هم خودش رو ترمیم کنه، او هم خشم خودش رو بتونه کنترل کنه، اون هم دلخوری خودش رو به هر دلیل ممکنه. خانم دلایلی داره برای این امتناع از بودن با همسرش. خب
درست.
پس بنابراین ما باید اینها رو دقت کنیم. تو اون قسمت هم مرد اگر که ما میگیم عذری داره، عذر موجه، نه بهانه، نه خدای نکرده باب هوس باز شده باشه،
درست.
اینها اصلا جا نداره.
درست.
یعنی بدنام کردن یک حکم حکیمان است به دلایل ضرورت‌های اجتماعی، اون هم آوردنش تو سطح نازل خودخواهی‌های خارج از اخلاق و تعهد.
درست.
این جور نباید به مسئله نگاه بشه.
حالا من یه جور دیگه میخوام قضیه رو باز کنم خانم دکتر وحیدنیا. ببینید شاید کسی یه خانم یا آقایی برای خودش این رابطه رو اینجور توجیه بکنه، بگه من همه تلاشمو کردم ولی با طرف مقابلم یک رابطه سالم نداشتم و طرف مقابلم به وظایف خودش عمل نکرد، یعنی از سر ناچاری و شاید علی رغم میل باطنیش یک رابطه اشتباه دیگه‌ای رو داشته باشه. آیا اینجا به نظر شما این کار قابل دفاعه؟ آیا میشه این رو ما از اون دایره خیانت بیرون بذاریم، بگیم که این خانم یا آقا طرف مقابلش مقصر بوده، خودش مقصر نبوده، و اگر اون رضایت شغلی که شما فرمودین یکی از فاکتورها اینه که به خیانت منجر نشن زوجین، رو اگر این زوج داشتن به اینجا نمیرسیدیم. میخوام بگم اگر این دلایل وجود داشته باشه، ما میتونیم به این خانم یا آقا حق بدیم که یک رابطه‌ای که نقض تعهد توش هست رو داشته باشه یا نه.
درسته. یکی از علل خیانت‌های زناشویی موجه جلوه دادن این مسئله هست.
درست.
یعنی حالا چه از بعد قانونی، شرعی، مذهبی و یا حتی روابط بین فردی. خب من مرد یا من زن نمیتونم با همسرم ارتباط خوبی داشته باشم، چند سال با همدیگه داریم زندگی میکنیم، کنش و واکنش های متعدد داریم، مشاجراتمون تمام نمیشه و حالا حتی روابط جنسی مشکل داره، روابط عاطفی همینطور. اما این که حل مسئله نیست، یه جورایی گره زندگی کورتر میشه. چقدر خوب که زوج مهارت های حل مسئله رو بیاموزند، مهارت های گفتگو رو یاد بگیرن، مشکلشون اگه بحث عاطفی هست تو این زمینه صحبت بکنن، مسائل جنسی هست. حتی خانم حسنی حلم عزیز، در مورد اختلالات جنسی هم ما این مسئله رو داریم، یعنی بعضا یکی از زوجین دچار اختلالات جنسی هستن و خب طرف مقابل خسته میشه و میخواد که به یه نحو دیگه این موضوع رو حل بکنه. میگیم که موضوع حل نمیشه، گره زندگی کورتر میشه و بیشتر خواهد شد. چقدر خوب که زوجین قبل از ازدواج همدیگر رو بهتر بشناسن، مهارت‌های زندگی رو بیاموزن، مهارت‌های گفتگو، حل مسئله، حل تعارض، که کمتر دچار تنش میشن و به زعم خودشون دنبال حل مسئله از چنین راه‌هایی نمیرن، چرا که مسئله‌ای هم حل نخواهد شد. بنابراین در این زمینه ما حتما توصیه می‌کنیم که مراجعه بکنن به روانشناس، به مشاور، در این زمینه آگاهی خودشون رو بالا ببرند.
خانم دکتر، ما جالبه خیلی از مراجعینی که داریم و بسیار دیگه رسیدن به مرحله انفجار و اصلا آمادن که قرارداد طلاق رو ببندن.
بله.
و جالبه گاهن یک جلسه مشاوره نرفتن خانم دکتر.
درست.
این یکی مسئله. و مسئله بعد این که هر چند طلاق برای ما بحث پدیده خوشایندی نیست و به هر حال در بحث دینیمون به عنوان مبغوض ترین حلال نام برده شده، ولی به هر حال در بعضی مواقع که علارغم تلاش های زوجین و تلاش های مشاور و روانشناس اتفاق مثبت و رشدی شکل نمیگیره، مجبورند اگر خدایی نکرده قضیه لاینحلی وجود داره اول جدا بشند و بعد از گذشت ماها و تصمیم معقولانه وارد یک رابطه دیگه ای بشن.
درسته.
که اون رابطه جدید با تعهد همراه باشه و خدایی نکرده آسیب بیشتری به شخص خودشون وارد نکنن. خانم دکتر شهرتاش عزیز، در خاتمه مبحث من دلم میخواد بحث سبک زندگی و تأثیر رسانه ها رو بر بحث خیانت بین زوجین بفرمایید. چقدر فیلم هایی که ما میبینیم، چقدر فضایی که در فضاهای مجازی متعدد زن و مرد هر روز شاهدش هستند، چقدر خاطراتی و تجربه هایی که افراد برای هم تعریف میکنن، چقدر اینها در بحث رواج خیانت تاثیر داره؟
این قسمت جز قسمت هایی بود که واقعا حیف بود اگر که شما بابش رو باز نمیکردید. بسیار اثرگذاره. ببینید، همون اون جنگی که گفتم یه جنگ مستمر علیه خانواده است. شما از مقامات اسرائیلی مستند دارید که علیه ایران میگن اگر میخواید این جامعه از هم فرو بپاشه، ارکان خانواده در ایران رو سست کنید و ورود کنید به اون نگرش زنها و مادران، نقش مادری رو حذف کنید، نقش همسر رو حذف کنید، از این باب وارد شدن. پس معلومه که یک طرح برنامه‌ریزی شده است و رسانه‌هایی که متاسفانه غافل. یعنی ببینید، شما اگر میدان جنگ و مبارزه رو تعریف کنید، یک جور دیگه استقامت میکنید. اگر بدونید که حتی اون فردی که الان مبتلا شده به این مسائل، خدای نکرده بی اخلاقی ها، او هم لطمه خورده و مجروح یک جنگی است که خودش متوجه نبوده که درش چقدر ترکش خورده، ترکش فرهنگی خورده، چقدر ترکش اخلاقی خورده، چقدر ترکش های عجیب تبلیغاتی خورده. و با این دید نگاه کنید، اصلا نوع تعاملتون با اون فرد عوض میشه. اشاره که فرمودن خانم دکتر وحیدنیا درسته. ببینید، ما مؤلفه آموزش رو دست کم گرفتیم، ما از همون ابتدای این آموزش های درست رو ندادیم. چه اشکالی داره از همون اول هم وجه مثبت ماجرا رو و هم خدای نکرده آسیب شناسیش رو توی برنامه آموزشی و اون بستای آموزشی بگنجونیم که اگر خدای نکرده یه همچین اتفاقاتی در زندگی مشتری رخ داد، نیاز داری بدونی که راه حل ها چیه، نیاز داری با یه سری مسائل عوامل هم مواجهه درست، هم درمان، هم پیشگیری از موارد بعدی آشنا باشی. من نقش رسانه رو بسیار پررنگ میبینم. ما کمتر سریالی میبینیم که یک مقدار کمک کرده باشه به تنظیم بهتر مناسبات. بیشتر گمان میشه که رسانه باید دردها رو نشون بده. نه، مردم خودشون مبتلا به هستن. درد بدون نشان دادن درمان چیزی رو عوض نمی کنه، اتفاقا بدتر سوءزنها رو، شکاکیتها رو بالا میبره، آشفتگی ذهنی بیشتری وارد میکنه. ما مسئولیم که ما واقع عرصه اجتماعی رو به اطلاع برسونیم و آینه‌وار کار کنیم. میاد این چیزا نمایش داده میشه، در حالی که نه، تو فضای مجازی این مسائل به وفور داره نمایش داده میشه. اون چیزی که خلأش احساس میشه راهکارهاست، راههای مقابله است، راه‌های افزایش همون تاب‌آوری که ما بحثش رو داشتیم قبلا. هم به نظرم یک رسالت بسیار سنگینی رسانه داره و میتونه الگوهای خیلی عالی در این مورد، حالا در قالب‌های مختلف، هم گفتگو، هم برنامه کارشناسی، هم فیلم و سریال، اینها در اختیار عموم مردم بگذاره و یه مقدار هوشمندانه‌تر توی این جنگ دست به دفاع و مقابله بزنه.
انشاءالله. در تکمیل صحبت خانم دکتر، فیلم های ماهواره ای و بعضن فیلم های پورنوگرافی میتونیم این مسئله رو متاسفانه رواج میده و انتظاراتی رو که از مسائل جنسی به حدی بالا میبره که زوج به نحوی تحت تأثیر این فیلم ها قرار میگیرن که روی میارن به روابط خارج از منزل
و از شریک خودش توقع اون بازیگری رو داره که توی اون فیلم داره نقششون میکنه.
بله. و این فیلم های پورنوگرافی متاسفانه یکی از ابعاد و بگیم عواقب این فیلم ها خیانت زناشویی هست.
کاملا درست میفرمایید. خیلی زمان کمه، ولی به ما بفرمایید که چی کار کنیم حالا ما؟ هم مواظب خودمون باشیم، هم مواظب شریک زندگیمون که انشاءالله به این معضل خانواده و رابطه من و همسرم دوچار نشه.
درست. یکی از کتاب ها مهارت های پیشگیری از خیانت زناشویی مبتنی بر اصول قرآنی هست. یعنی دقیقاً پاسخ سوال شما که حدوداً 4 سالی زمان برد و حالا بر طبق آیات قرآنی یک مدلی استخراج شد بر طبق این مسئله. و البته کتاب بعدی هم شاخص‌های سلامت جنسی مبتنی بر موازین وحی. این دو کتاب همدیگر تکمیل می‌کنند. یعنی اگر شاخص‌های سلامت جنسی زوجین به حدی تکمیل بشه و هم پوشانی داشته باشه این شاخص‌ها و مشکلی رو نداشته باشن زوجین، چه به نحو جنسی و یا چه به نحو عاطفی، وارد حیطه خیانت زناشویی نخواهند شد. البته هیچ زندگی بیمه نیست. نمیتونیم بگیم که خب من روانشناس، من دکتر، من مهندس با هر درآمد و سطح تحصیلاتی که هست زندگیمون بیمه است و ضمانت شده است. ما آن به آن باید مواظب و مراقب زندگیمون باشیم. زندگی و روابط زوجین مثل یک گیاه کنار منزل میمونه. چقدر ما به این گیاه و گلی که کنار منزلمون هست دقت میکنیم، توجه میکنیم که شرایط رو فراهم میکنیم رشد خوبی رو داشته باشه. چرا برای رشد خودمون و همسرمون و خانوادهمون تلاش نکنیم؟ پس آن به آن باید مراقب زندگیمون باشیم.
بسیار سپاسگزارم از فرمایشات شما دو استاد عزیز. خواهشمندم از شنوندگان عزیز با توجه به فرمایشات دو استاد عزیز، این سوال ما رو جواب بدند که چقدر به شریک زندگیشون متعهد هستند و آیا توقعاتی که از طرف مقابلشون دارند خودشون رعایت میکنند. فکر میکنم همه ما به خصوص خانم ها با توجه به گسترده شدن روابط اجتماعی که داریم خوب هر روز این سوال رو از خودمون بکنیم که آیا من توقعی که همسرم دارم خودم عامل هستم یا خیر، که به قول خانم دکتر انشاءالله مواظب تراوت و شادابی زندگیمون انشاءالله باشیم. از دوستاد عزیز مجدد سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم از اینکه وقت گرانبهای خودشون رو در اختیار برنامه ریحانه قرار دادن. زنده باشین انشاءالله. انشاءالله تا هفته بعد 10 صبح رادیو گفتگو برنامه ریحانه. شما رو به خدا می سپاریم. سرفراز باشید.
حالا که چشم هایت دلم را شکستند، در من سفال خانه غم را شکستند. یک روز صادقانه قسم خوردند که یک روز ماهرانه قسم را شکستند. هی خورد می شدم که مرا ترک می کنی، پس لرزه هایم قلعه بم را شکستند.
ای زلاله آبیه بی انتخاب، منو تو آینه ها نشون بده، تو هر آسل تلخ این ثانیه ها به دل خسته من امون بده. ای که معصومی مثل گلای یاس، خودت منو به قصه ها ببر، قصدمو بگیر از این دلهوره ها، منو تو نزدیکی خدا ببر. تا که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره، دل من خنده نزدیک از شب من گریه دوره. تو که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره، دل من خنده نزدیک از شب من گریه دوره. تا به بودنت تکیه کنم، هنوزم کوه غرور من تویی، من تموم دردمو با تو میگم، هنوزم سنگ صبور من تویی. بیا تا این همه شعر ناتموم با نگاه عاشقت ترانشه، خونه با بودن تو و شوق تو، پر لحظه های عاشقانشه.
آنچه شنیدید برنامه ریحانه بود.
با لیلای من کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری ای کاروان ای ساروان لیلای من کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری ای کاروان کجا میروی لیلای من چرا میبری ای ساروان کجا میروی لیلای من چرا میبری بستن ایمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا ای کاروان کجا می روی لیلای من چرا می بری ای ساروان کجا می روی لیلای من چرا می بری آسمان بیاد یاری خوشا آخ و عشقی به سوز عشقی خوشا زندگانی همیشه خدایا محبت دلها به قصه بماند به سان دل ما چولینی و مجنون فسانه شود حکایت ما جافدانه شود چولینی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود کجا می روی لیلای من چرا میبری، ای ساربان کجا میروی، لیلای من چرا میبری.
شما همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا